تمنای شروعی خوبی هفته نو. من شاله گل خوجا با اخبار امروز 18 دکبر شما را همراهی میکنم. نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع های روز. مبارزه را ادامه میدهم. کرامت شریپوف میگوید با اخراج او کوشش هایش برای حمایت از مهاجران انجام نمییابد. حمله به نیروهای امنیتی افغانستان. مقامات انتظامی میگویند این لحظه ها مقاومت با افراد مسلح ادامه دارد. پرونده نو. در حالی که رهبر شرکت موراهنر تلاش دارد قرضش را در نزد مشتریان پرداخت کند، بعضی از آنها به پلیس شکایت نمودند.
ما گفتیم که اول بنا را تمام کنیم، مبلغ 4 نفری که مانده ما برگردانده میتیم. حاضر در همین بنا همگی 4 نفر ماندگی، ما همش را جابجا کردیم دیگر.
کرامت شریپ فعال حقوقی مهاجران با اخراجش مخالف است و میگوید برای برقرار کردن شهروندی روسیه تلاش میکند. او میافزاید که در تاجیکستان کاملا آزاد است و برای حمایت از حقوق مهاجران در سراسری کشورهای مشترک المنافع کوشش به خرج خواهد داد. در شبکه‌های اجتماعی روز 17 دکبر نوار گفتگوی کرامت شریپوف با خبرنگار توجیک بهروز نصرالدینوف نشر گردید. در صحبت با رادیو آزادی بهروز نصرالدینوف تصدیق کرد که تصادفاً در مرکز دوشنبه با کرامت شریپوف و خورده با او هم صحبت شده است.
نه سلامتشون خوب بود گذر وقتی مصاحبه. من همشون روستی لازه که همون وقتی کرامت دیدم، من در سمای اینترنتی بسیار خبر پیدا شده بود در ویدی اونه که کرامت شریف تیمور هستن. همین سوال هم دادم که سلامتیشون چی کرد. بعد نه در صحبت هم نیز گفتن که شاید سلامتیشون خوب است. تصادفان دیدم، اما همچون یک چیل میگن که همی رویه که هست بدن یکان سوالی با حتما پیدا میشه دانتن و یک سلامتیشون هم میخواستم بفهمم. پروسی ندارستم سوی قدر ریزانانس میشه در شهر.
اخراج کرامت شریف روز 12 دکبر در پی قرار دادگاه ولایت مسکو امکان پذیر شد. این دادگاه قرار قبلی سودی لیبرسکی شهر مسکو را جانبداری کرد و شریف را به نقض مقررات بودوباش متهم نموده اخراجش را قانونی دانست. کرامت شریف میگوید مشکلات او در پی ماجرای مربوط به لاتوکوب یک مهاجر توجیک در ماه سپتامبر سال روان در مرکز تجارتی لوبلینو شروع شد. دوستانی این منطقه او را در تشکیل اعتراض های ده مهاجر و برای غیرقانونی صاحب شدن به شهروندی دور کرد. رو میاریم به موضوع دیگر. امروز تمرینگاه نیروهای امنیتی افغانستان از طرف افراد نامعلوم سلاح به دست مورد حمله قرار گرفت. مقامات انتظامی این کشور میگویند مقاومت با این گروه تاکنون ادامه دارد. خرمون بقازاده جزئیات حمله مذکور را پیگیری کرد.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید سلاح به دستان بنای نیم ساخت در کنار مرکز تمرینی نیروهای امنیتی را اشغال نمودند و حالا زد و خورد میان نیروهای دولت افغانستان با سلاح به دستان جریان دارد. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی روز 18 دکبر گفت که سلاح به دستان مرکز تمرینی نیروهای امنیتی را تیرباران کردند.
چند انتظار متفاید شد دیگه فعلا چند لحظه پیش دوباره صدای انفجار آمد دیگه فایرا و پراکنده دیگه تو
نیروه امنیتی منطقه رو احاطه کردند. تا حال معلوم نیست که چند سلاح به دست در حمله اشتراک دارد و کسی هم تا حال مسئولیت آن را به دوش نگرفته است. در گذشته طالبان و گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت حمله های مرگبار در کابل را به عهده گرفتند. ماه روان طالبان به دو پستگاه در ولایت جنوبی هلمند افغانستان حمله کرده 11 افسر پلیس را به قتل رساندند.
گزارش های جهانی را ادامه میدهیم. روز یک شنبه ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه بار دوم در سه روز آخر با دونالد ترامپ صحبت تلفنی داشت. در تماس تلفنی 17 دکبر رئیس جمهور روسیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کمک در جلوگیری از حمله های تروریستی در کشورش تشکر کرد. ضمناً خدمات فدرالی امنیت روسیه چند روز پیش از محو یک حلقه تندروان خبر داد که به ادعای این ها در بین بازداشت شده ها شهروندی تاجیکستان نیز هست. عبدالله شروف با تفصیلات بیشتر.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه از همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ به خاطر کمک های اداره مرکزی استخبارات یا خود CIA برای خونسا کردن یک سلسله بمب‌گذاری ها در شهر سنت پترزبورگ اظهار سپاس کرده است. در اطلاعیه حکومت روسیه گفته می شود که گمانبران قصد داشتند در کلیسای قزان شهر سنت پترزبورگ و چند جای دیگری سر آدم و پر ازدحام شهر حمله های انجام بدهند. کوخی کرمل میگوید رئیس جمهوری روسیه از همتای آمریکایی خود خواسته است که از جانب او از سازمان استخباراتی مرکزی آمریکا CIA قدردانی کند. هفته گذشته خدمات فدرالی امنیت روسیه اعلام کرد که چندین گمانبر به همکاری با گروه دولت اسلامی را در مسکو بازداشت کرد که قصد حمله های تروریستی در جشن های سال نو را داشتند. مقامات روسیه 3 تن دیگر را در این رابطه بازداشت کردند. مقامات روسیه هویت آنها را اعلان کرده و میگویند که آنها شامل عمر گادجیف از داغستان، علیسخان اسمورزیف از انگوشستان و فیروز کلاوروف از تاجیکستان میباشند. مقامات تاجیک تا به حال در مورد شخصیت فیروز کلاوروف اظهار نظر نکردند و تا به حال معلوم نیست که آیا او شهروند تاجیکستان هست و یا نه. آقای پوتین همچنین به دونالد ترامپ اطمینان داده است که سازمان‌های امنیتی روسیه همچون گذشته هر گونه معلومات در مورد تهدیدهای تروریستی را در اختیار آمریکا می‌گذارند.
برمیگردیم به تاجیکستان. دادستان شهر دوشنبه به ضد رئیس شرکت یک زمان نامدار ماوراءالنهر تورابک اخونوف پرونده جنایتی باز کرده است. او برادر رهبر پیشین این شرکت جورابک اخونوف است و با قلوبی در حجم مخصوصا کلان متهم می شود. با شروع تفتیشات دعوای مشتری این شرکت بوی شده است که گفته است 4 سال پیش برای منزل نوتمام مبلغ پرداخت کرده است و تا به حال پولش را به او بازپس ندادند. میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را تحقیق کرد و براد یوسفی گزارش می دهد.
پس از زندانی شدن جورابک اخونوف، رئیس شرکت ساختمانی یک زمان معروف ماوراءالنهر، از 831 مشتری منتظر منزل 818 نفر آنها صاحب منزل شده، تنها 3 نفر منتظر بازپس برگرداندن سرمایه گذاشتهشان و یا دریافت منزل از این شرکت هستند. با خواهش و کمک مشتریان شرکت ماوراءالنهر، تورابک اخونوف برادر جورابک اخونوف را رهبری شرکت تعیین کردند تا ساختمان های ناتمام را به انجام رسانیده مشتریان را به منزل تامین نماید. مشتریان میگویند تورابک اخونوف در مورد انجام کارهای باقی مانده ساختمان های ناتمام برادرش موفق بود.
ما از صبح نیم بینو از بنای بابا جان غفور فکر کنم بنای که در اون کوچه ساخته شده است. اگر عیناً همین خیلی اونجا به مرکز سودا بود است 50 شونه اخونوف جورابک او را 10 شونه خانه استقامت شرط نکرده فروخت است. هنه امروز در مدت 4 سال رئیس شهر پیشتر اجت نداد، لیکن رئیس شهر امروز رستم مولای حقیقتاً خلق وضعیت خلق فهمید و دستگیری کرد و قرار همین بنا را داد و حاضر حجت همون بنا را کرده است مردم جبزه کردیم.
اما به دنبال شکایت یکی از مشتریان ماوراءالنهر که برای بنیاد منزل زمان رهبری جورابک اخونوف به این شرکت $20,000 سرمایه گذاری کرده بود، دادستانی شهر دوشنبه در برابر برادر جورابک تورابک اخونوف پرونده جنایی باز کرده است. تورابک اخونوف رئیس فعلی شرکت ماوراءالنهر میگوید از افتتاح پرونده جنایی به دنبال شکایت مشتری که زمان رهبری برادرش سرمایه گذاری کرده است نگران است، زیرا شرکت تصمیم دارد قرض 4 مشتری باقی مانده را که با عیب برادرش به منزل تامین کرده نمیتواند پورا برگرداند و مشتریان باقی را به منزل تامین نماید.
یگان مراتب من میرزا رحیموف ندیدم، یگان مراتب نزد من نیامده. طلب همه آدما بود که تیزتر ما همه مبلغ $20,000 همه آدما ما رویاندتیم. ما جا داریم، همه وای داریم، برای جا راضی نشدن، لیکن ما گفتیم که اول بنا را تمام کنیم، مبلغ 4 نفری که مونده ما برگردونیم میتیم. حاضر در همه بنا همگی 4 نفر موندگی، ما همش را جابجا کردیم دیگه.
دوستیتونی شهر دوشنبه دعوت و بازپرسی تورابک اخونوف رئیس وکالتدار شرکت ماوراءالنهر و افتتاح پرونده جنایی در برابر او را تایید میکند و میگویند تفتیشات ادامه دارد. قضیه شرکت ماوراءالنهر از سال 2010 ادامه دارد. رئیس شرکت جورابک اخونوف 13.5 سال حکم زندان گرفت و دادگاه عالی حکم برآورد که ستانیدن ضرر مالی مشتریان شرکت از حساب بناهای ناتمام ماوراءالنهر برآورده شود. 20 می سال 2013 با حلنامه دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه اموال شرکت ماوراءالنهر از حبس آزاد کرده شدند و تا کنون شرکت به ساختمان های بناهای ناتمام ادامه می دهد.
موضوع خانه ها را ادامه می دهیم و می رویم به قرغیزستان. در جنوب قرغیزستان زمان سابق شوروی سلوکتا همچون شهر انگشتکن ها معروف بود. با مستقل شدن قرغیزستان نقب و فعالیت را قطع کرد و مردم بیکار مانده خانه های خود را پرداخته رفتند. با وجود آنکه زندگی در این شهر به مجرای خود برمیگردد، ولی همانا ده ها خانه در این شهر صاحبان دائمی اشان را پیدا نکردند.
زمانی در اینجا تا میلیون تونه انگشت استخراج میکردند و طریق رای آهن به گوشه و کنار قرقیزستان میرساندند. در زمان شوروی سول یوکته از طرف مسکو سرمایه گذاری میشد، اما با مستقل شدن قرقیزستان نقب از کار ماند و مردم محلی بناور نداشتن مشغولیت از شهر کوچ بستند. در 10 سال اخیر فعالیت چیل نقب برقرار شد. ساکنان با تدریج به شهر برمیگردند و به منزل نیاز دارند. اما حدود 200 خانه که صاحبانش زمان ترک کرده بودند تا هنوز خالی است. حتی تصور کردن مشکل است که در اینجا آدمان میزیستند.
پیش از این خانه ها خوب بودند و مردم در شرایط بهترین زندگی میکردند. بعد سقوط شوروی خانه ها خالی شدند. جهاز خانه ها را آدمان دزدیده بردند و حالا این بنا در شرایط ناگوار قرار دارد.
هنگامی که جوانان میخواهند به این خانه های ترک شده مسکون شوند، صاحبان آنها پیدا میشوند. از این خاطر مردم محلی پیشنهاد دارند که با قانونگذاری درباره منزل اصلاحات وارد کنند. آنها میگویند حقی صاحب ملکی از آنهایی که خانه هایشون را به صاحب گذاشتند گرفته شود. در عکس حال بناها کارناشوی هم خواهند شد.
این خانه ها را باید به افراد بدهند که پول دارند. آنها بعدی تعمیر میتوانند نقب کنان را در این خانه ها مسکون کنند و یا به آموزگاران به اجاره بدهند. هنگامی که نفر میخواهد خانه را به ترتیب درآورد، در حال کسی پیدا میشود که در زمان شوروی صاحب این خانه بوده است و طلب میکند که خانه را خالی کند. این مسئله باید در سطح قانونگذاری حل شود و خانه ها را به نیازمندان بدهند.
چون به گفته غینظر قرهبایف در بنای آنها همگی 2 یا 3 خانه ساکن دارد، باقی مانده خالی هستند. گذشته از این در بعضی خانه ها جنایتکاران و غارتگران مسکون میشوند و برای ساکنان دائمی خطر ایجاد میکنند. تعداد چنین خانه ها در سولیوکته تا به 500 عدد می رسد. اگر 200 خانه مالکیت دولتی باشد، 300 تا آن از طرف صاحب ملکان خصوصی کرده شدند. مقامات محلی هنوز درباره تقدیری بعد این خانه ها تصمیم نگرفتند.
حالا ما در رابطه با این خانه ها اطلاع جمع میکنیم. اگر معلوم شود که صاحب خانه آن را ترک کرده رفته است، به نفر این نیازمند میدهیم. این مسئله در بررسی قرار دارد. تعمیر خانه ها را خودمون بر عهده میگیریم و یا به صاحب آینده سپارش میدهیم.
در حالی که مقامات شهرداری درباره تقدیری بعدی خانه های به صاحب مانده به نتیجه نهایی نرسیده است، بیشتری ها به منزل زیست دسترسی ندارند.
تو فرار رسیدن سال نو میلادی همگی 2 هفته دیگر باقی مانده است. این جشن را بیشتر از همه کودکان انتظارند، زیرا به اعتقاد آنها سال نو ایام روز زدن معجزه ها است. آنها باور دارند آرزوهایشان با کمک بابای برفی عملی می شود. سرانگیز نوروز شو از نامه های ده ها کودک توجیک برای ما و شما قصه می کند که با امید با بابای برفی نوشتند.
بابای برفی یک از پدوالوا یک
سلیمان 11 ساله با بابای برفی نامه نوشته از او تلفن خواسته است.
اینش کتاب های افسانه می نامد.
پدر ندارد و 2 سال پیش مادرش سلیمان را به مکتب اینترنتی نظامش مخصوصی حصار داده و به مهاجرت رفت. سلیمان میگوید مادرش را پزمان شده است و میخواهد با او صحبتی ویدیویی کند.
قطعی مادرم گب میزنم و قطعی اپون گب میزنم خونانگی
همون. بابای برفی از نگاه سلیمان یک پیرمردی توانمندی هست که امکانی اجرای همه خواسته های کودکان را دارد. این ابرست نقاش خوب هم هست و یک تصویر زیبای سالی نوی هم آماده کرده است و میخواهد آن را به بابای برفی تحفه کند.
من میخواستم که همین رست را به بابای برفی نشان دهم و خوشحال شود.
در اینترنت خیرمنک حصار اکثر کودکان دارای امکانیت محدودند. درخواست آنها نیز از همسالان دیگرشان پس این دیوارها فرق میکند.
سال نو حل معماهای دو، سال نو کفش هزاران رازها، بینگر تالار تبسم میکند.
آنها بر این باورند که بابای برفی معجزه آفر است.
ای عزیزان السلام، پیر و برنو زن اومد اهل دوران السلام.
سفینه میگوید وقتی از نزدیک بابای برفی را ببیند، از او میخواهد هر دو دستش مثل دستان دیگر دختران زیبا و سالم باشد.
من باوری دارم که بابای برفی از ما را صحت کرده میتواند، از سایه سهرناک دارد.
با امیدی که ارزوهای این کودکان و خواسته های همه شما اجرا شود، برنامه امروز را پایان میدهیم. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
خرج میشه قیمت بقول خیلی ارزان کرد 3 تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار بیرید
www.azadi.org.
خبرهای جهان و تاجیکستان. سلام، مومن احمدی هستم. تلویزیون دولتی ایران اعترافی اکادمیکی شوئدی ایرانی تبار احمد رضا جلالی را پخش کرد که با اتهام جاسوسی به مرگ محکوم شده است. پژوهشگری اینستیتوت کارولینسکا استکهلم احمد رضا جلالی روزی 17 دکبر در نوار تلویزیونی اعتراف کرد که برای خدمات استخبارات یک کشور خارجی درباره متخصصان ساحه هسته‌ای ایران که بعداً در سوءقصد کشته شدند معلومات جمع می‌کرد. جلالی 46 ساله ماه اپریل سال 2016 بازداشت و دیرتر به جاسوسی متهم شد. او قبلا اتهام را رد کرده بود. در نوار 17 دقیقه جلالی گفت که وقتی در پژوهشگاه یکی از کشورهای اروپا با کارهای پژوهشی مشغول بود، نفری با نام توماس با او در تماس شد و کار پیشنهاد کرد. جلالی گفت که آن مرد با وعده تامین شهروندی کشور او را بعداً به خدمات استخبارات استخدام کرد. راوی برنامه تلویزیون دولتی ایران گفت که جلالی برای موساد اسرائیل درباره علمی ساحه فیزیک مسئول علی محمدی و متخصص ساحه هسته‌ای مجید شریعری که هر دو هم در سال 2010 در سوءقصد کشته شدند معلومات جمع می‌کرد. شوئدیا بازداشت و حکم اعدام جلالی را محکوم کرد. سازمان‌های حقوق بشر نیز این حکم را بخشی از سیاست‌های ایران ارزیابی می‌کنند که ایرانی‌های دارای دو شهروندی را بازداشت و بدون مرافعه عادلانه مجازات می‌کنند. نمایندگان گوارده ملی اوکراین از صبح 18 دکبر خبر دادند که با 60 اعضای این نهاد در زد و خورد با جانبداران میخائیل ساکاشویلی روز یکشنبه در شهر کیف جراحت برداشتند. به اطلاع گوارده ملی، بعد رساندن یاری طبی 45 کارمند این گوارده به ادامه خدمت پرداخت و 15 تن دیگر بستری شد. از میان بستری شده ها 13 تن از گاز زهرآلود شده، 2 تن دیگر جراحت جسمانی برداشت. اخیراً جانبداران پرزیدنت پیشینی گرجستان و رهبری سابق ولایت ادیسه اوکراین میخائیل ساکاشویلی در کیف راهپیمایی برپا کردند. میخائیل ساکاشویلی در یک صحبت گفت:
"Я осуждаю любое разбитие окон, потому что мы, когда нас будут миллионы,
من همه گونه تیریزه شکنی را محکوم میکنم، زیرا وقت تعداد ما به میلیون میرسد این درها و تیریزه ها خودشان برای ما باز میشوند. آنها باید شکسته نشوند. مردم این بازی پراشنکو است. او میخواهد نشان دهد که جمع شده ها 2-3 هزار آدمی ردی مرکه هستند که از دستشان فقط تیریزه شکنی میآید. ما باید طوری دیگر رفتار کنیم. در هفته ها و ماه های نزدیک تعداد ما برای اعتراض حتما بیشتر میشود.
جانبداران ساکاشویلی طلب دارند که با پرزیدنت اوکراین پیوتر پراشنکو ناباوری اعلان شود. بعدی راهپیمایی آنها برای وارد شدن به کاخ اکتبر تلاش کردند. با گفته خودی ساکاشویلی، وقتی آدمان به نزد بینو رسیدند، آنجا پلیس برای آنها زورآوری کرده است. کرمل اعلان کرد که با کمک سازمان استخباراتی آمریکا یا CIA از چند حمله تروریستی در شهر سنت پترزبورگ پیشگیری شده است. در اطلاعیه حکومت روسیه که روز 17 دکبر پخش شد، گفته می‌شود گمانبران قصد داشتند در کلیسای قزانی سنت پترزبورگ و چند جای دیگری سر آدم این شهر حمله انجام دهند. یکی از این بازداشت شده‌ها شهروند تاجیکستان است. مقامات روسیه بازداشت شده‌ها را شامل آمرگادجیف از داغستان، الیسخان اسمورزیف از اینگوشستان و فیروز کلاوروف از تاجیکستان معرفی کرد. مقامات تاجیک تا به حال در مورد شخصیت فیروز کلاوروف اظهاری نظر نکردند. روز جمعه مقامات اوگنی افیم فردی را که اعتراف کرده است به طور غیرقانونی برای ترکش در کلیسای قزان مواد ترکنده می‌ساخته است بازداشت کردند. مقامات افغانستان میگویند حمله به مرکز تمرین های استخباراتی کابل که مسئولیت آن را گروه دهشت افکن دولت اسلامی برداشت گرفت با هلاکت 3 حملگر خاتمه یافت. نصرت رحیمی نایب سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که روز 18 دکبر به دنبال حمله جنگیان دیش در منطقه افشار عملیات پاککاری آغاز شد. درباره خسارات جانی نیروهای امنیتی و اهالی ملکی خبر داده نشده است. رحیمی پیشتر گفت که حملگران به بنای نیمه‌ساخت نزد تمرینگاه آژانسی استخباراتی خدمات امنیت افغانستان وارد شدند. با گفته سخنگو، جنگیان از داخل ساختمان تمرینگاه استخباراتی را هدف قرار داده، از سلاح سبک و گلوله انداز استفاده کردند. در گذشته هم طالبان و هم گروه تندروی دولت اسلامی حمله های مرگبار را در کابل انجام دادند. آخرین تحولات جهان در رادیوی آزادی.
ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، از همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ به خاطر کمک‌های استخباراتی آژانسی مرکزی استخبارات برای خونسا کردن یک سلسله بمب‌گذاری‌ها در شهر سن پترزبورگ اظهار سپاس کرده است. در این باره من عبدالله اشرف گزارش می‌دهم. کاخ کرمل اعلان کرد که ولادیمیر پوتین روز یکشنبه 17 دکبر در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور آمریکا برای کمک‌های اطلاعاتی آژانسی مرکزی استخبارات که سبب بازداشت گمانبران شد قدردانی کرده است. در اطلاعیه حکومت روسیه گفته می شود که گمانبران قصد داشتند در کلیسای قزان شهر سن پترزبورگ و چند جای دیگر سر آدم و پر ازدحام این شهر حمله ها انجام بدهند. کاخ کرمل میگوید رئیس جمهور روسیه از همتای آمریکایی خود خواسته است که از جانب او از سازمان استخباراتی آمریکا CIA قدردانی کند. آقای پوتین همچنان به دونالد ترامپ اطمینان داده است که سازمان‌های امنیتی روسیه همچون گذشته هر گونه معلومات در مورد تهدیدهای تروریستی را در اختیار آمریکا می‌گذارد. این دومین تماس تلفنی پرزیدنت‌های آمریکا و روسیه در 4 روز اخیر است. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه نیز گفتگوی تلفنی داشتند. خدمات فدرالی امنیتی روسیه روز جمعه 15 دکبر اعلام کرد که 7 تن را به گمان همکاری با گروه دولت اسلامی بازداشت کرده است که قصد داشتند در روزهای استراحتی اخیر هفته آینده به حمله های تروریستی در شهر سن پترزبورگ دست بزنند. با اطلاع خدمات فدرالی امنیتی روسیه این افراد تصمیم داشتند در کلیسای قزان شهر سن پترزبورگ و چند مکان سر آدم این شهر حمله های انتحاری انجام دهند. دمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین در رابطه با تماس پرزیدنتان روسیه و آمریکا و هم همکاری ساختارهای استخباراتی کشورها چنین گفت:
هر سری چند وقت میان خدمات ویژه دو کشور تماس‌های صورت می‌گیرد. ولی در حالت مذکور شما می‌بینید که این معلومات نتیجه آورد و برای نجات جان نفران زیاد مساعدت کرد. این خبر باعث خوشحالی و قناعتمندی است. در همین باره دیروز در صحبت تلفنی پرزیدنت ما با پرزیدنت ترامپ خبر داد. این نمونه خوب همکاری‌های دو جانبه بر ضد تروریسم می‌باشد. ما باید برای رسیدن به همین معیارهای همکاری تلاش کنیم تا اینکه در تعیین خط مشی همکاری‌ها مساعدت شود.
بنابر اطلاع خدمات فدرالی امنیت روسیه و یا FSB، در یک بنای بلندآشیانه در شهر سن پترزبورگ مواد ترکنده، سلاح‌های خودساخت و ادبیات دارای خصوصیت افرادگرایی کشف و مصادره شده است. با گزارش رسانه‌های روسیه، کلیسای سن پترزبورگ هدف اصلی این حمله‌ها بوده است. هفته گذشته خدمات فدرالی امنیت روسیه اعلام کرد که چندین گمانبر به همکاری با گروه دولت اسلامی را در مسکو بازداشت کرد که قصد حمله‌های تروریستی در جشن سال نو را داشتند. در چند روز گذشته نیز مقامات سن پترزبورگ 5 تن را در رابطه با تروریسم بازداشت و بازپرسی کردند. روز جمعه مقامات یوگنی یفیموف، فردی را که اعتراف کرده است به طور غیرقانونی برای ترکش در کلیسای شهر سن پترزبورگ مواد ترکنده می‌ساخته است، بازداشت کردند. به نوشته نشریه تلگراف، چند تن از همکاران او روز شنبه بازداشت شدند. همچنین روز یکشنبه مقامات روسیه 3 تن دیگر را در این رابطه بازداشت کردند. مقامات روسیه هویت آنها را اعلان کرده و میگویند که آنها شامل امرگاجیف از داغستان، الیسخان اسمورزیف از انگوشتستان و فیروز کلاوروف از تاجیکستان میباشند. مقامات تاجیک تا به حال در مورد شخصیت فیروز کلاوروف اظهار نظر نکردند و تا به حال معلوم نیست که آیا او شهروند تاجیکستان هست و یا نه. در ماه اپریل سال جاری در پی حمله های انتحاری در متروی شهر سن پترزبورگ 16 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. در پی این حمله مقامات روسیه است که کیمسنبک قادیروف شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند و گفتند که او با عاملان ترکش 4 اپریل در متروی شهر سن پترزبورگ ارتباط دارد.
چی می شود خدا می داند دنیا دنیا. دادستانی شهر دوشنبه بر اساس شکایت یک مشتری شرکت ساختمانی ماوراءالنهر علیه رئیس آن تورابیگ آخونوف، برادر رئیس پیشین و زندانی این شرکت جورابیگ آخونوف، برای برنگردانیدن 20,000 دلار مبلغ پرونده جنایتی باز کرده است. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز میگوید بر اساس شکایت ساکن کوچه نوایی پایتخت مطلوبه میرزا رحیموف بر ضد رئیس شرکت ساختمانی ماوراءالنهر پرونده جنایی باز کرده و تفتیشات را ادامه داده شده است. پرونده جنایی نسبت تورابیگ آخونوف در حالی باز شد که در سال 2012 با یک قرار دادگاه عالی تاجیکستان رئیس پیشین ماوراءالنهر جورابیگ آخونوف از روی اتهام قلابی، پیشبرد صاحبکاری غیرقانونی و با راه فریب مالی از خود کردن مبلغ های مشتریان به 14 سال زندان محکوم شد. این پرونده یکی از پرسر و صدا ترین ماجراهای دادگاهی با شرکت عظیم ساختمانی در تاجیکستان بود. بعد زندانی شدن جورابیگ آخونوف، رهبریت شرکت را برادرش تورابیگ آخونوف بر عهده گرفت. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 8 دسامبر بر رادیو آزادی گفت یک ساکن 56 ساله دوشنبه با نام مطلوبه میرزا رحیموف به شعبه امور داخلی مراجعه نموده، گفت که رئیس ماوراءالنهر برای ساختمان بنای ناتمام 20,000 دلار او را گرفته، مبلغش را تا حال بر نگردانیده است. یک مقام دادستانی پایتخت روز 8 دسامبر بر رادیو آزادی گفت در نسبت تورابیگ آخونوف، رئیس فعلی شرکت ماوراءالنهر، بر اساس ماده 240 قسم 4 یعنی قلابی در حجم مخصوصا کلان پرونده باز شده است. ولی این قضیه را خودی تورابیگ آخونوف رئیس شرکت ماوراءالنهر دیگرگونه شرح می‌دهد و می‌گوید حادثه خیلی پیشتر رخ داده، او در این حادثه گناهکار نیست. تورابیگ آخونوف در یک صحبت ویدئویی با رادیو آزادی روز 8 دسامبر گفت تا حال نمیتواند تصور کند که چرا دادستانی پایتخت علیه او پرونده باز کرده است.
247 قسم 4 شما میدونید، 247 قسم 4 من اگر از اون کس پول طلب میکردم و مبلغ میگرفتم مالش من راضی بودم، ولیکن این کار 2009 شدگی، ولیکن این دهم اتاج نشد، یک اتاج با 5-6 خانه فروختگی بود. ما همه اینا جابجا کردیم سودیم. نسبت من چقدر دلی 247 قسم 4 آغاز کردن، اینش من به خداوند وقتی سپردم.
محمد نظر رحمت شایف رئیس کمیته مشتریان شرکت ماوراءالنهر میگوید شمار مشتریان ماوراءالنهر بیش از 800 نفر بود و با اجازه دوباره ساختمان منزل های ناتمام تقریبا 80% بناها ساخته شدند.
تو همین روز 831 نفر مزار جان ما از حساب این بنا از بنای بابا جان غفور فکرنم بنای که در این کوچه ساخته شده است. اگر در مدت 4 سال رئیس شهر پیشتر حجت نداد، لیکن رئیس شهر امروز رستم ماله خختن خرار همین بنا را داد و حاضر حجت همون بنا را کرده استادم مردم جابجا کرده استم. از همین حساب از همون 831 نفر امروز وابستم جابجا 13 نفر دیگر مانده است که نه یگان جا خانه دارد و نه یگان جا مبلغ گرفته.
دادگاه عالی تاجیکستان 13 سپتامبر سال 2011 اموال شرکت ماوراءالنهر را که در حال حبس قرار داشت آزاد کرده اجازه داده بود ساختمان بناهای ناتمام به انجام رسانیده شود. مشکل مشتریان شرکت ماوراءالنهر در سال 2010 و زمان شروع شد که شرکت مذکور با مشکلات مالی پیچیده جورابیگ آخونوف رهبر قبلی آن بازداشت گردید. دادگاه عالی تاجیکستان 2 سال بعد او را به 14 سال زندان محکوم و مالکیتش را مصادره کرد. با تصمیم دادگاه به شرکت ماوراءالنهر اجازه شد که ساختمان ناتمام را انجام داده مشتریان از پیش پول پرداخت کرده را قانع کند. کارشناسان ساحه میگویند بخش ساختمان منزل که بازیگرانش چند شرکت عظیم و نزدیک به حکومت است، یکی از پررقابت ترین بخش های اقتصادی تاجیکستان می باشد که در آن قاعده های نانوشته هم عمل می کند. در شرایط نفسازی کل شهر دوشنبه و ضرورت بنیاد خانه های نو استقامتی، شرکت های دست اندرکار در این ساحه در رقابت شدید با هم قرار دارند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
با
قرار دادگاه رهبران شرکت امید 88 تا ماه فوریه سال آینده در حبس میمانند. قرار تمدید حبس پیشکی رجب علی آدینف و ایدیبگ ابراهیموف از سوی دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه روز شنبه 16 دکبر صادر شده است. اما وکیلان دفاع میگویند با قرار دادگاه راضی نیستند و از بالای آن شکایت خواهند برد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. خسرو ایوبی وکیل دفاع رجب علی آدینف روز 18 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت تفتیش قضیه شرکت امید 88 و رهبرانش ادامه دارد و قبل وکیل دفاع سنجش شرکت نیز از سوی مقامات تفتیشاتی در حال انجام یافتن است.
قرار
بر آمده شما ممکن شکایت برید از بالاش. در همین حال یک منبع نزدیک به تفتیشات میگوید تفتیش قضیه شرکت امید 88 به مرحله آخر نزدیک شده، در ماه ینور به دادستانی و بعداً به دادگاه ارسال خواهد شد. منبع گفت جریان برگرداندن قرض راغون از حساب اموال شرکت امید 88 تنها بعد قرار دادگاه انجام خواهد شد و اموال شرکت فعلا در حبس میباشد. فعالیت شرکت امید 88 هم در پی بازداشت رهبرانش پررقت شد. نزدیکان رجب علی آدینف رئیس بازداشت شده شرکت گفتند مقامات خرید و فروش مالکیت امید 88 را ممنوع کردند و آنها سعی دارند پول جمع آورده قرض دولت را برگردانند. قضیه شرکت امید 88 و بازداشت رهبرانش بیشتر از دو ماه است که ادامه دارد. بازداشت رهبران شرکت امید 88 یک از سه شرکت بزرگ وارد کننده مواد سوخت در تاجیکستان بعد از آن صورت گرفت که روز 14 اکتبر امسال رئیس جمهور امام علی رحمان وزارت مالیه را تنقید کرد که به امید 88 170 میلیون سومانی قرض داده این مبلغ را برگرداندن نتوانست. بعد این رجب علی آدینف را دستگیر کردند و او به تصرف پول و مال، غیر قانونی گرفتن قرض و سوء استفاده از وکالت متهم دانسته می شود. قبلا رجب علی آدینف در یک نامه از مقامات تاجیکستان خواسته بود که به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت او را رها کنند. آدینف وعده داده بود که در مهلت کوتاه قرض نیروگاه روغن را که سبب بازداشت او شد برمیگرداند. به اطلاع مسئولین شرکت امید 88 بخش تشخیص نرخ‌گذاری وزارت عدلیه تاجیکستان نقطه‌های فروش سوزشوار این شرکت را بیش از 175 میلیون سومان نرخ‌گذاری کرده است. با بیرون شدن شرکت امید 88 از بازار سوخت تاجیکستان حالا در بازار دو شرکت بزرگ گازپروم تاجیکستان و فراز باقی ماندند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شایره رحیم جان رهبر مرکز تازه تأسیس پرودوسری شایره میگوید کنسرت خیریه به خاطر جمع آوری مبلغ پولی برای معالجه پسر آوازخوان معروف دلناز کریموف در روزهای نخستین ماه ینور برگزار می شود. در این باره گزارش من خیرمان بخوازاده. دعوت به تشکیل یک کنسرت کلان خیریه که کلی درآمد از آن به صورت حساب دیاربیگ امینجانوف 6 ساله انتقال می شود، بعد آن صدا داد که خانواده آوازخوان پاپ دلناز کریموف درباره حالت سنگین کودک و ضرورت خرج مبلغ های هنگفت برای معالجه این طفل در کلینیکه های سرطان شناسی خارجی خبر داد. طبیبان سرطان شناس در شهر بیشکک قرغیزستان بعد معاینه و شروع معالجه دیاربیگ امینجانوف گفتند که این طفل گرفتار لیمفوم یا سرطان بغم ها است. با شروع مرحله تبابت کیمیایی یا خیمیوتراپی در یک بیمارستان دولتی بیشکک ادامه تبابت در مسکو یا کلینیکه های ویژه هند یا ترکیه تشکیل کرده می شود. خرج حداقل این همه عملیات 100 هزار دلار را تشکیل می دهد. شایره رحیم جان میگوید در دوام دو روز بعد اعلان تشکیل کنسرت نفران زیاد آماده شدند سهم خود را در این معرکه گذارند.
خرسندم که خبر نرمندان من چشمداش نبودم که تا این حد میانی هم دیگر یک اتحادی خوب دارند و اکثریت امودان که برای ما نتنها از لحاظ اونی که در کنسرت شرکت بیورزن کمک کنند. بیشتری از اونها امودان هستند حتی بغیر اون که در کنسرت شرکت کنند با مبلغ های پولی هم به صورت حساب دیاربیگ برای معالجه این کودک کمک بکنند برای پسر دلنازا کریم و به این خیلی خوشپسندی آور است. خیلی متاسفم از اونی که از همون حتما در درون این ناخونه است که با خواهد مردم فکر میتونن که پویایی صنعتی ما اگر اونها نباشن میلنگن ازشون خسته بکنید نشون نمیدید و جز صدردین نجبینیم که چون همشگی از اردنیتی خودش به خوبی درنگ میدید.
شایر رحیم جون گفت منظورش آوازخانان پرطرفدار است که معمولا تالارهای بزرگ را جمع میکنند و از حضور آنها برنامه خیریه میتواند از نظر جمع‌آوری مبلغ زیاد برد کند. دلنازه کریمه و آوازخان معروف پاپ که بیشتر در صحنه‌های شهر خوجند هنرنمایی میکند از آخر ماه اکتبر در بیشکک در کنار دیاربک میباشد. در یک صحبت تلفنی از پایتخت قرغیزستان دلنازه کریمه و به رادیوی آزادی گفت که در آغاز وقتی طبیبان در خوجند از درد و ورمی شکم پسرش وجود یک آماس را در روده دیاربک تشخیص کردند، باور داشت با نیرو و توانی خود و آیلهش این مشکل را پشت سر خواهد کرد. ولی بعدی معاینه در یک کلینیک خصوصی معلوم شد که مشکل پسرش سنگین تر از آن بوده است که تصور میکرد.
هر شب که خواب میرم خیال میکنم که این خواب است. بدون میشن که بود در همین پلاته با همین بچم بیمار 24 ساعت همراهی بچم باشم که حالی همی خنده میفهمد لیکن میفهمد که بیمار است. نیکی هر روز میگه که کی خونه میریم درد دیدی بوده گیسه ولی نمیفهمد خدا با شکر که نمیفهمد حالی.
مادر میگوید روز 26 اکتبر که طفل در بیمارستان جای شد حالتش نهایت سنگین بود. بر اثر ورم بوغم ها نفس کشیش مشکل بود و پیوسته تبی بلند داشت. بعد مشخص شدن دیاگنوز یا مریضی کودک تبابت از جمله با متد تراپی کیمیایی شروع شد. آوازخان میگوید از آنکه درد دل او و فرزندش را مردم تاجیکستان شنیدند و آماده شدند برای پرداخت خرج معالجه گران قدر فرزندش سهم گذار شوند به نهایت مندار است. برای جمع‌آوری مبلغ افراد خیرخواه به نام دیاربک امینجانوف صورت حساب ویژه بانکی باز شده است و به گفته زین‌الدین کریموف برادر دلنازه در سه روز گذشته شمار زیادی خیرخواهان از دور و نزدیک زنگ زده پیشنهاد کمک کردند. هنوز معلوم نیست که چی مبلغی در این حساب جمع شده است. طبق اطلاع مسئولان مرکز سرطان شناسی کودکان در تاجیکستان در 11 ماه سال جاری به این مؤسسه بیش از 1100 کودک برای معالجه مراجعه کرده است. از اینها در جسم 800 کودک نوعی بدصفت آماس تشخیص شده است. اکثر دوره های معالجه از حساب خود مشتری ها تنظیم می شود چون که خراجات این بیماری خیلی سنگین است. برای برخی کودکان بنیاد خیریه لانه کمک می کند که سال 2009 با تشبث دختری کلانی پرزیدنت آزاده رحمان تأسیس شد. مسئولین این بنیاد خیریه می گویند در همکاری با مرکز سرطان شناسی کودکان در تاجیکستان در مدت 8 سال کار برای معالجه 752 کودک گرفتار سرطان یاری کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادستانی سوخت درخواست زمان تفتیش پرونده از حبس پیشکی آزاد کردن خیرالله میرسعیدوف روزنامه‌نگار و رهبری تیمی حاضر جوابان تاجیکستان را رد کرد. وکیل دفاعی او اسکر تورسونوف روز 11 دکبر از مقامات رسما درخواست کرده بود که زیر حمایه‌اش را از محبس رها کنند تا که زمان تفتیش و پیشنهاد سندهای استفاده مبلغ‌های بودجه برای فعالیت دسته حاضر جوابان امکان پیدا کند. تفصیلات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه می‌کنم. حبیب الله میرسعیدوف پدر خیرالله میرسعیدوف روز 18 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مقامات دادستانی ولایت سوخت درخواست پسرش و وکیل دفاعی او را در مورد زمان تفتیش پرونده از حبس پیشکی آزاد کردن او را رد کردند. او افزود
رد کردم، فهمیدم که از آن برد که رد کردم.
سببش فهمیدید برای چی؟
نه سببش من نفهمیدم.
حبیب الله میرسعیدوف همچنین گفت که تا حال اجازه دیدار با پسرش را به او ندادند و با خیرالله ملاقات و صحبت نداشته است، ولی به او به بازداشتگاه غذا میبرد و از زبان وکیل دفاع میشنود که حال فرزندش در بازداشتگاه خوب است. حبیب الله میرسعیدوف به گفته خودش سه فرزند دارد و در کارخانه فلزات نادری تاجیکستان در شهر بوستان در وظیفه نظارتگر و در یک شرکت خردی پای افزار دوزی کار میکند. خیرالله فرزندی کلانیش میباشد. حبیب الله میرسعیدوف به بیگناه بودن پسرش باور دارد و میگوید که پسرش قبل از بازداشت بارها میگفت که فعالیت او و دستش شفاف میباشد. بنابراین به قول او اگر زمان تفتیش پرونده او را رها میکردند سندهای ضروری را جهت سفید کردنش پیشنهاد میکرد. او افزود
زندگی خیلی پیمان کار کرده نمیتونم. همین نوتینش اونم خ کار با رفته آمدوسی هم یا نامدوسی هم قریب که خودم نمیدانم.
خیرالله میرسعیدوف روز پنجم دکبر برای صحبت به بنای دادستانی ولایت سغد دعوت و بازداشت کردید. روز 8 دکبر از جانب مقامات تفتیشاتی او برای نقض 4 بندی کدکس جنایی تاجیکستان برای اسخودکنی یا اسرافکاری، برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی، ساختکاری حجت ها، دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ گمانبر اعلان شد. بازداشت خیرالله میرسعیدوف در ارتباط به فعالیت کاریش در دسته حاضر جوابان تاجیکستان در بین همکسبانش و محافل روزنامه‌نگاری و حاضر جوابان کشور نگرانی های را به بار آورده است. آنچه بیشتر مایه صحبت هاست اعلان اتهامی برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی و دینی علیه اوست، ولی تا حال مقامات تفتیشاتی نگفتند که آیا این به صحنه های هجوی دسته حاضر جوابان دخل دارد یا چی. تا حال یگان سازمان روزنامه‌نگاران کشور در ارتباط به بازداشت خیرالله میرسعیدوف نظری خود را بیان نکرده است. سازمان بین المللی کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان تقاضا کرد که ژورنالیست شناخته خیرالله میرسعیدوف بلافاصله از بازداشت رها و تمام اتهامات ضد او برداشته شود. Human Rights Watch و کمیته نروژی هلسینکی، دو سازمان حامی حقوق انسان، از بازداشت خیرالله میرسعیدوف خبرنگار مستقل و رهبر تیم حاضر جوابان یا KVN تاجیکستان شدیداً نگرانی کردند. استیو سفردلوف، پژوهشگر سازمان Human Rights Watch، روز 11 دکبر از مقامات تاجیکستان خواست که به حق میرسعیدوف احترام گذارند. روز 13 دکبر پژوهشگر از دانیا مایکل اندرسون در یک مراجعت‌نامه باز از پرزیدنت تاجیکستان درخواست نموده است که در رهایی خیرالله میرسعیدوف یاری رساند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
فدراسیون فوتبال تاجیکستان مدعیان جایزه های موسم سال 2017 را معین کرد. دسته منتخب ملی زنانه تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 5 زینه بالا رفت و در جایگاه 99 قرار گرفت است. درباره این نوگانی های ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مدعیان جایزه های انفرادی را از روی نتیجه گیری موسم سال 2017 معین ساخت. غالبان در مراسمی که روز شنبه 23 دکبر در شهر دوشنبه در مجمع فرهنگی و دلخوشی کاخ نوروز برپا می گردد اعلان می شوند. در این روز برندگان جایزه ها از روی نامینیشن های مختلف معلوم خواهند شد. از آن جمله برای عنوان بازیگری بهترین سال دو عضو دسته قهرمان تاجیکستان استقلال دوشنبه دروازه‌بان نیکولاس توشیچ و نیم حمایتگر فتح‌الله فتح‌اللهیف، اینچنین حمایتگر باشگاه CSKA پامیر دوشنبه فردوس چقالف که همراه دستش جایزه‌دار برنجی مسابقات قهرمانی تاجیکستان شد، مبارزه می‌برند. فتح‌الله فتح‌اللهیف، کاپیتان دسته استقلال، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد همه تیم ما یک چیز است، مهارت خود را نشان دهیم و مخلصانه خود را شاد گردانیم و ما خیلی شاد هستیم و باز هم خوبتر باز میکنیم، باز هم کوشش میکنیم که بازی خوب نشان دهیم که روز به روز مخلصان زیادتر شوند و بازی ما رو تماشا کنند و حلاوت برند.
خبری دیگر، دسته منتخب ملی زنانه تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 5 زینه بالا رفت و در بین 150 کشور در جایگاه 99 قرار گرفته است. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، منتخب زنانه کشور بر ریتینگ فیفا از ماه ایونی سال روان توسط بازی های انجام دادهش در مسابقات انتخابی جام آسیا داخل شده است. در فهرست جهانی فیفا میان دسته های منتخب ملی زنانه ایالات متحده آمریکا جای اول، آلمان جای دوم و انگلیا جای سوم را کسب کردند. تاجیکستان در بین دسته های منتخب ملی آسیا در جایگاه 23 قرار دارد. از بین کشورهای پساشوروی زینه های بلند را در رده بندی فیفا روسیه، اوکراین و ازبکستان به دست آوردند. فهرست آینده فیفا میان دسته های منتخب ملی زنانه 23 مارس سال 2018 نشر خواهد شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمانی رادیوی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما پرویز پولادی، آوازخوان و هنرمند معروف تاجیک است که اخیراً در دو فیلم مربوط به حادثه های افغانستان نقش اساسی بازیده است. پرویز جان به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً نخست بگویید که چی سبب شد که کارگردان های روسیه شما را برای اجرای نقش در این دو فیلم دعوت کردند؟
راست گپ، من واقعا خیلی سرفراز هستم که امسال برای من یکی از سالهای باورور بود و نگفتن امانت که من اصلا ختم کرده دانشکده عالی هنرمندان سینما و تئاتر شهر مسکو به نام کمیکسیم شیپ هستم و بسیاری از معروفترین هنرپیشگان و کارمندانی که در ساحه کینماتوگرافی در روسیه فعالیت میکنند هم مکتبیان من، یعنی که هم سبخان من هستند، یعنی که ما در یک جا با هم تحصیل کرده ایم و هم دیگر را خوب میشناسیم و شاید اینترنت باعث شد که ما یک دیگر را پیدا کردیم و شنونه که شما خوب آگاهی دارید من سالین زیاد بیشتر به حیث آوازخوان و آهنگساز فعالیت میکنم، گرچند که زمانی در تئاتر به حیث هنرپیشه تئاتر فعالیت کردم، در تلویزیون چندین نقش آفریدم، ولی به هر صورت من بیشتر در قلب خیش هنرپیشه تئاتر و کینو هستم. براسه که چنین اتفاق افتاد که سال جاری، یعنی که ماه می، من به مسکو یکی از فیلم های با نام عملیات محبت دعوتی گردیدم و اون رو کارگردانان معروف با نام الکسی سیدروف و الک فامین روی نوار آوردند. محتوای فیلم موضوع جنگ افغانستان را در بر میگیرد، یعنی که حضور قواهای شوروی در خاک افغانستان را، و من آنجا به حیث نقش سردار خدمت امنیت دولتی یک شهر را بازی کردم. فیلم اساسای واقعی دارد و کینماتوگرافیستان مسکو چنین یک عادتی دارند که این یا اون هنرمند را اگر در یکی از فیلم ها ببینند حتما اندیشه در سر میکنند که برای فلان فیلمی من همین بچه موفق است، همین هنرمند موفق است و حتما در جستجو می شود. شاید همین اتفاق افتاده باشد که بازم بعد از گذشتن 6 ماه دیگر من باز دعوت شدم به یکی از فیلم های دیگر که از معروفترین کارگردان های کینه اندستری مسکو استاد بگیم اگر پاول لونگین اون رو بنوار گرفت و فیلم نامی، یعنی که کاریش برادری است ولی به فکرم که راه بسوی خانه نام میگیرد، چون که خودی کارگردان این گونه در یکی از مصاحبه های خود بیان داشت. و اینجا نیست بروردن 108 دیویزیای قسم نظامی شوروی که در چاریکار افغانستان بودند و اونا بسیار به یک مشکلی از اونجا می برایان راه دشوار گذاری سالان که بیشتر مجاهدان اونا اداره می کردند و در تابعیت اونا قرار داشت. من این موضوع را در بر می گیرد و اینجا من نقش سرندای
کارمند پلیس
محلی را نقش آفرین نمودم. نام قهرمان من مجید است و اصلا از تاجیکان مقیم افغانستان است. شاید در بسیار موارد ما رو همچون داننده زبان بسیار استفاده میکنم و من خیلی سرفراز هستم که در فیلم هایی که من دعوت بودم هنرپیشگان تاجیکستانی اونجا بودند، استاد محمد علی محمدوف، استاد رجب حسین، سهراب جنجالوف، دلاور نعمتوف، اینها نیز در این فیلم حضور داشتند.
پرویز پولادی هنرپیشه و آوازخوان تاجیک سال 1970 در شهر حصار تولد شده است. ختم کرده دانشکده هنری به نام شپکین شهر مسکو. بعد از ختم دانشکده هنری طول چند سال در شبکه تلویزیون تاجیکستان به عنوان هنرمند و کارگردان کار کرده، سپس در نمایشنامه های در تئاتر جوانان به نام محمودجان واحدوف نقش ها آفریده است. سپس مدت آوازخوان گروه هنری سپری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بوده است. در طول سالهای فعالیتش پرویز پولادی آوازخوانی کرده، حدود 100 آهنگ ایجاد کرده که بیشتر از آنها را خودش و پسرش رامیز پرویز اجرا میکنند. از سال 2008 پرویز پولادی مدیر کاخ فرهنگ شهر حصار میباشد. در سال جاری پرویز پولادی در دو فیلم هنری کارگردانهای روسیه نقش کلیدی اجرا کرده است که این دو فیلم با موضوع حضور نیروهای شوروی در افغانستان و اخراج آنها از قلمرو این کشور ربط میگیرد.
پرویز جون خیلی جالب است که درباره اخراج نیروهای شوروی از خاک افغانستان یک فیلم هنری گرفته شد. تا این زمان فیلم های مستند بودن ولی فیلم بدیعی یعنی هنری نبود. فکر میکنید چرا تا حال در این باره یک فیلم بدیعی با نوار گرفته نشده بود؟
راست گفت شنونه که از گفته های کارگردان فیلم پایلونگین برمیواید وارد شدن این یک مسئله است و بیرون شدن یک تماما مسئله دیگر. و این فیلم به حیث یک پوزیش خواستن است از همون مردم،
از مردم افغانستان،
از مردم افغانستان و از اون پلیسی که مثلا پلیسانی که به این نیرو باوری داشتن، بیشتر امید داشتن از اینا که اونجا راه آهن ساخته می شود، برق و تامینات برق و بناها و مکتب و سرکان و منو کوچه ها راه اندازی کرده می شود. ولی در محتوای فیلم چنین آمده است که گویا که اونجا یک حالتی هست وقتی که با ما هم ویدا میکنن نام کارمندان امنیت اون زمان بگیم که با من در ارتباط در این فیلم هستن، دوستان ما هستن در این فیلم، اونجا یک کلمه ای دارد مگن اینجا روسی اجازت هست بگم؟
بله بفرمایید.
اونجا میگد که نوچه ما افیسیت که از کیم نلیده همین کنه یک پرسیشی هست، بعد جواب من هست کنه نویرن تک بگم نورنه، گرچند که در دل یک علامه دار که من چقدر با شما باور کردم، با شما همکاری کردم، با شما از تقدیر بعدینه من نمی اندیشه. یعنی که اونجا معلوم است که وقتی خشونت شوروی برآورده می شوند اون همکارانه که اون پلیسان و عموماً
ماموران انتظامی و
امنیتی اینا زیر فشار قرار گرفتن از جانب اون طرف دیگر، از طرف مجاهدین و این بسیار یک روزگار سنگین پسی سر کردن. به همه تقدیر نجیب الله معلوم است که ودا رو گفته شده بود
و ما که هنوز فیلم رو ندیده ایم.
بله.
ولی شما میتوانید محتواش بگوید؟ چون سر و صداها زیاد است که هنگام خروج نیروهای شوروی از قلمرو افغانستان آنها با یک مقاومت شدید مجاهدین روبرو شده بودند. این درست است؟
درست است. در فیلم چیز آورده شده است و بسیار صحنه‌های زده خورده دارد. واقعا در بسیار مواردها من در این فیلم کوشیدم که همه اون حالت‌های جنگی را خودم اجرا کرده باشم بدون مثلا کسکدیار و همون حالتی است که ما در ماشین دور می‌خوریم. از اونجا زده خورد با مجاهدین است و اونجا یک کاروان میگذرد که به کابل باید که آرد برد و حتی این کاروان از طرف مجاهدین سرنگون کرده میشوند، بسیار کشته میشوند. این حالت ها همه در فیلم واضح نشان داده شده است و راست گفت در اجرایش همین نشد، حتی یک جراحی برای خود برداشته بودم.
و واقعا شما حالا گفتید در موضوع کسکجور، یعنی تا جای من آگاهی یافتن در آنجا از تیرهای واقعی استفاده می شد و خطر به جان نرمندان هم وجود داشت؟
نه، از تیرهای واقعی فقط در بعضی حالتهایی که مثلا همون تیر به سنگ می رسد و از سنگ مثلا پرخه می پرد، فقط در این حالت استفاده می شد. ولی در حالتهایی که با هنر پیش شد، یعنی که در ارتباط هستی، این حتما از تیرهای واقعی نه غیر واقعی استفاده می شدن.
پرویز جان، آیا در این دو فیلمی که در رابطه با موضوع افغانستان شما نقش اجرا کرده اید، آیا یک نوع احساس نفرت ساکنان افغانستان با ورود و سپس خروج نیروهای شوروی احساس کرده می شود؟
راست گفت نه، تا به امروز عقیده در افغانستان وجود دارد که نسبت شوروی بیشتر نگاهشون گرمتر است. واقعا هم شوروی تا یک اندازه توانست در اونجا مکتب ها رو بنیاد سازد، بیمارخانه ها رو، راه را به تنظیم درآورد. از این نگاه شاید که تا به امروز مردم افغانستان نسبت شوروی نگاهشون گرمتر باشد.
ولی فکر نمیکنید که اصلا ورود نیروهای شوروی به افغانستان این یک نوع آغاز فروپاشی اتحاد شوروی شد؟
شما خوب بلد هستید که در آن زمان ها جنگ سرد میان دو کشور ابرقدرت میرفت، یعنی که بین شوروی و امریکا، و اصلا این جنگ سرد میان این دو کشور بود ولی در خاک افغانستان میگذشت. خود آفرندگان فیلم نیز اقرار میشوند که ورود قشنهای شوروی به خاک افغانستان این یک اشتباه بزرگ بود و این چیز در فیلم آورده شده است.
خب پس انتظار میشه نمایش این فیلم و سپس با محتوای آن باز صبح‌تر آشنا میشم. ولی فکر میکنه چرا تا حال درباره همون مرحله خروج نیروها از افغانستان یک فیلم هنری برداشته نشد؟
در فیلم های پیشین بیشتر قهرمان این یا آن سرباز رو نشان میدادن، اینکه مثلا چگونه از دست مجاهدین به دست آوردن راکت های استینگر. ولی واقعا اخراج قشنهای شوروی از خاک افغانستان با این موضوع این شاید که فیلم های نخستین باشد. و خصوصا در این فیلم راه به سوی خانه این یک زرانمون اقرار آن است که واقعا اینجا اشتباه بود آمدن، ولی به هر صورت هم باوری مردم از دست دادن. گرچنده که دو فیلم از هم دیگر فرق کننده است، اون فیلمی که ما پیشتر بازی کردیم با نام عملیات محبت، اونجا نیز موضوعی هست. اونجا یک موضوعی است که میخائیل سرگئیچ گورباچوف یک جنرال رو با همراهش دوستی میکرد و با مسئلات او گوش میداد با نام سویلیف، و این جنرال سویلیف پسری دارد که یک دختری رو دوست می‌دارد. اون دختر همراه پدرش شوروی به امریکا مهاجرت میکنن، و وقتی که سرو این چیز رو میفهمد میکوشد که دختری او رو پیدا کند و به افغانستان جلب کند، و به همین وسیله پسر سویلی فلونیز وادار میسازد که پدرش رو راضی کند تا او رو نیز به افغانستان فرستاند، و به همین وسیله اونها رو به هم در خاک افغانستان میبرند. پس اون این پسر جنرال دزدی کرده می شود با مقصدی که به پدر او فشار بیارند تا گورباچوف را راضی کنند تا اینکه قشنها از خاک افغانستان برآورده شوند.
پرویز جان ببینید، تاجیکستان با افغانستان هم مرز است.
بله.
ولی فکر میکنید چرا تا حال سینماگران تاجیک به همین موضوع افغانستان روی نآوردن و هیچ فیلمی نآفریدن؟ هرچند تا حال تأثیر افغانستان در زندگی مردم تاجیکستان زیاد مشاهده می شود.
یک زمانی در تلویزیون تاجیک با قلم استاد بابوجان اکراموف ویدیو فیلم نوار برداری شده بود با همین موضوع، اشک سوزان. من اونجا نقش یک افسر رو بازی می کنم و کارگردانشون ساجده غلام رو بودن، و چندان فیلمی بعد هم نبود و همین موضوع رو می گرفت. و اولین کاری بود که تاجیکان گویا که کرده بودن دایر به همین موضوع افغانستان. ولی سینمای ما بعد از پاش خوردن شوروی حاضر طفلی را میماند که اکنون راهگردان شده ایستاده است، و آیسته آیسته امید داریم که به همین موضوع نیز دست زده می شود.
و در رابطه به همین موضوع، به نظر شما چی مشکل اساسی در سینمای تاجیک دیده می شود؟
مشکل اساسی همه وقت یک چیز است. ما اگر بگیم که هنرپیشه نداریم دروغ است. ما هنرپیشه های بهترین داریم در تاجیکستان. کارگردان های خوب داریم، نواربردار های خوب هم داریم. مشکل اساسی همه وقت اون پول است.
و اگر مخفی نباشد، برای اجرای نقش کلیدی در فیلم راه به سوی خانه که شما اخیراً اجرا کردید، چی مبلغی شما دریافت کردید؟
برای من مبلغ اونقدر مهم نبود این فیلم. مهم اون بود که من نقش بیافرم، مهم اون است که من روی نوار باشم و توانم با یک وسیله این پهلوهای هنری خود را افشا سازم. و چقدر مبلغ برای من دادن بگذار همین چیز مخفی موند، لیکن یک چیز رو میگم که من انداز رو سپریدم.
پس میتونید راحت بخوابید. و یک سوال دیگر میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم که آیا حادثه های تقریبا 3-4 ساله اخیر در افغانستان در رابطه با ورود و خروج نیروهای شوروی، آیا با تاجیکستان فعلی تاثیر گذاشته است؟ و آیا همین افرادگرایی در میان جوانان هم به همین موضوع میتواند ربط داشته باشد؟
این سوال شما راستگاه بندشوی ما رو به سیاست بیشتر میکشد، ولی میگویم که البته اون واقعایی که در افغانستان شدند، آغاز جنگ افغانستان بیشتر که حساب شد سال 1979 درست است، و که مردم افغان بیشتر درک نبودند که یک ناتنجی در کشورشون رخ داده است. حتما همون وقتی که محبوب دلشون کشته شد، محبوب دل مردم افغانستان که بود احمد ظاهر،
بله،
و عیناً همین حالت در تاجیکستان تکرار شد وقتی که کرامت‌های قربان کشته می شود.
بله.
ما تنها همون شب و روز بعد باور کردیم که ناتنجی هست.
خیلی تشکر پرویز جان، براتون کامیابی ها می خواهیم، همیشه موفق باشید.
تشکر.
در اینجا برنامه امشب رو با پایان میبریم و تا برنامه دیگر یک و یک شما رو در امان خداوند بزرگ میسپارم.
با تمانایش روی خوبی هفته نو، من شعلای گلخوجه با اخبار امروز 18 دکبر شما رو همراهی میکنم. نخست نگاهی میاندازیم به سرخطی موضوع های روز. مبارزه رای دومه می دهم. کرامت شریفوف می گوید با اخراج او کوششویش برای حمایت از مهاجران انجام نمی یابد. حمله به نیروهای امنیتی افغانستان، مقامات انتظامی می گویند این لحظه ها مقاومت با افراد مسلح ادامه دارد. پرونده نو، در حالی که رهبری شرکت موراهنر تلاش دارد قرضش را در نزد مشتریان پرداخت کند، بعضی از آنها به پلیس شکایت نمودند.
ما گفتیم که اول بینوی تمام کنیم، مبلغ 4 نفری که مونده ما برگردونیم میتیم. حاضر در همه بینو همگی 4 نفر موندگی، ما همش رو جابجا کردیم دیگه.
کرامت شریف فعال حقوق مهاجران با اخراجش مخالف است و میگوید برای برقرار کردن شهروندی روسیه تلاش میکند. او میافزاید که در تاجیکستان کاملا آزاد است و برای حمایت از حقوق مهاجران در سراسری کشورهای مشترک منافع کوشش به خرج خواهد داد. در شبکه‌های اجتماعی روز 17 دکبر نواری گفتگوی کرامت شریف با خبرنگاری تاجیک بهروز نصرالدینوف نشر گردید. در صحبت با رادیو آزادی بهروز نصرالدینوف تصدیق کرد که تصادفا در مرکز دوشنبه با کرامت شریف وخور با او هم صحبت شده است.
نه سلامتشان خوب است در وقتی مصیبه. ما همشون روستی لحظه که همون وقتی کرمات دیدم، من در سمانه اینترنتی بسیار خبر پیدا شده بود در اویدی اونه که کرمات شریف تیمور هستن، همین سوال هم دادم که سلامتیشان چی کنید. بعد نه در صحبت هم نیز گفتن که شاید سلامتیشان خوب است. تصادفا دیدم، اما همچون یک چیل میگن که همی روی یکی هست بدن یکان سوالی با حتما پیدا میشد آنتان و یک سلامتیشون هم میخواستم بفهمم روسی ندارستم سو این قدر ریزنانس میشد در شهر.
اخراج کرامت شریف و روزی 12 دکبر در پی قراری دادگاه ولایت مسکو امکان پذیر شد. این دادگاه قرار قبلی سودی لیبرسکی شهر مسکو را جانب داری کرد و شریف را به نقض مقررات بودوباش متهم نموده اخراجش را قانونی دانست. کرامت شریف میگوید مشکلات او در پی ماجرای مربوط به لاتوکوب یک مهاجر تاجیک در ماه سپتامبر سال روان در مرکز تجارتی لوبلینو شروع شد. دوستانی این منطقه او را در تشکیل اعتراضهای ده مهاجر و برای غیرقانونی صاحب شدن به شهروندی دور کرد. رو میاریم به موضوعی دیگر. امروز تمرینگاه نیروهای امنیتی افغانستان از طرف افراد نامعلوم سلاح به دست مورد حمله قرار گرفت. مقامات انتظامی این کشور میگویند مقاومت با این گروه تا کنون ادامه دارد. خرم‌آباد قزاده جزئیات حمله مذکور را پیگیری کرد.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید سلاح به دستان بینای نیم ساخت در کنار مرکز تمرینی نیروهای امنیتی را اشغال نمودند و حالا زد و خورد میان نیروهای دولتی افغانستان با سلاح به دستان جریان دارد. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی روز 8 دکبر گفت که سلاح به دستان مرکز تمرینی نیروهای امنیتی را تیرباران کردند.
چند انتظار متفاید شد چند لحظه پیش دوباره صدای انفجار آمد دیگر فایرا و پراکنده دیگر تونتا
نیروه امنیتی منطقه را احاطه کردند. تا حال معلوم نیست که چند سلاح به دست در حمله اشتراک دارد و کسی هم تا حال مسئولیت آن را به دوش نگرفته است. در گذشته طالبان و گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت حمله های مرگبار در کابل را به عهده گرفتند. ماهی روان طالبان به دو پاسگاه در ولایت جنوبی هلمند افغانستان حمله کرده 11 افسر پلیس را به قتل رساندند.
گزارش های جهانی را ادامه میدیم. روز یک شنبه ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه بار دوم در سه روز اخیر با دونالد ترامپ صحبت تلفنی داشت. در تماس تلفنی 17 دکابر رئیس جمهور روسیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کمک در جلوگیری از حمله های تروریستی در کشورش تشکر کرد. ضمناً خدمات فدرالی امنیت روسیه چند روز پیش از محو یک حلقه تندروان خبر داد که به ادعای این نهاد در بین بازداشت شده ها شهروندی تاجیکستان نیز هست. عبدالله شروف با تفصیلات بیشتر.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه از همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ به خاطر کمک های اداره مرکزی استخبارات یا خود CIA برای خونسا کردن یک سلسله بمبگذاری ها در شهر سنت پترزبورگ اظهار سپاس کرده است. در اطلاعیه حکومت روسیه گفته می شود که گمانبران قصد داشتند در کلیسای قزان شهر سنت پترزبورگ و چند جای دیگر سر آدم و پر ازدحام شهر حمله های انجام بدهند. کاخ کرمل میگوید رئیس جمهور روسیه از همتای آمریکایی خود خواسته است که از جانب او از سازمان استخباراتی مرکزی آمریکا CIA قدردانی کند. هفته گذشته خدمات فدرالی امنیت روسیه اعلام کرد که چندین گمانبر به همکاری با گروه دولت اسلامی را در مسکو بازداشت کرد که قصد حمله های تروریستی در جشن های سال نو را داشتند. مقامات روسیه سه تن دیگر را در این رابطه بازداشت کردند. مقامات روسیه هویت آنها را اعلان کرده و میگویند که آنها شامل عمر گادجیف از داغستان، علیس خان اسمورزیف از انگوشستان و فیروز کلاوروف از تاجیکستان میباشند. مقامات تاجیک تا به حال در مورد شخصیت فیروز کلاوروف اظهار نظر نکردند و تا به حال معلوم نیست که آیا او شهروند تاجیکستان هست و یا نه. آقای پوتین همچنین بعد دونالد ترامپ اطمینان داده است که سازمان‌های امنیتی روسیه همچون گذشته هر گونه معلومات در مورد تهدیدهای تروریستی را در اختیار آمریکا می‌گذارند.
برمیگردیم به تاجیکستان. دوستانی شهر دوشنبه به ضد رئیس شرکت یک زمان نامدار موراءالنهر تورابیک اوخونوف پرونده جنایتی باز کرده است. او برادر رهبری پیشین این شرکت جورابیک اوخونوف است و به قلوبی در حجم مخصوصا کلان متهم می شود. به شروع تفتیشات دعوای مشتری این شرکت وارد شده است که گفته است 4 سال پیش برای منزل نوتمام مبلغ پرداخت کرده است و تا به حال پولش را به او بازپس ندادند. میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را تحقیق کرد و براد یوسفی گزارش می دهد.
پس از زندانی شدن جورابیک اوخونوف، رئیس شرکت ساختمانی یک زمان معروف موراءالنهر، از 831 مشتری منتظر منزل 818 نفری آنها صاحب منزل شده، تنها 3 نفر منتظر بازپس برگرداندن سرمایه گذاشتهشان و یا دریافت منزل از این شرکت هستند. با خواهش و کمک مشتریان شرکت موراءالنهر، تورابیک اوخونوف برادر جورابیک اوخونوف را رهبری شرکت تعیین کردند تا ساختمان های ناتمام را به انجام رسانیده مشتریان را به منزل تامین نماید. مشتریان میگویند تورابیک اوخونوف در مورد انجام کارهای باقی مانده ساختمان های ناتمام برادرش موفق بود.
ما از صبح این بنا از بنای بابا جان غفور فکرنم بنای که در این کوچه ساخته شده است. عیناً همین خلانجا به مرکز سودا بود است. 50 شونه اوخونوف جورابیک او را 10 شونه خانه استقامت شرطنامه کرده فروخته است. هنه امروز در مدت 4 سال رئیس شهر پیشتر اجرت نداد. لیکن رئیس شهر امروز بستم مولا خختن خلق وزید خلق فهمید و دستگیری کرد و قرار همین بنا را داد و حاضر حجت همون بنا را کده سادم مردم جبز کرده سادم.
اما به دنبال شکایت یکی از مشتریان موراءالنهر که برای بنیاد منزل زمانی رهبری جورابیک اوخونوف به این شرکت 20,000 دلار سرمایه گذاری کرده بود، دادستانی شهر دوشنبه در برابر برادر جورابیک تورابیک اوخونوف پرونده جنایی باز کرده است. تورابیک اوخونوف رئیس فعلی شرکت موراءالنهر میگوید از افتتاح پرونده جنایی و دنبال شکایت مشتری که زمانی رهبری برادرش سرمایه گذاری کرده است نگران است، زیرا شرکت تصمیم دارد قرض 4 مشتری باقی مانده را که با عیب برادرش به منزل تامین کرده نمی تواند پورا برگرداند و مشتریان باقی را به منزل تامین نماید.
یگان مراتبه من میرزا رحیموف ندیدم، یگان مراتبه نزد من نیامدیم. طلب همه آدما بود که تیزتر من همه مبلغ 20,000 دلار همه آدما من رویاندتیم. ما جا داریم، همه را داریم، برای جا روزی نشدن، لیکن ما گفتیم که اول بنا را تمام کنیم، مبلغ 4 نفری که مونده ما برگردونیم میتیم. حاضر در همه بنا همگی 4 نفر موندگی، ما همش را جابجا کردیم دیگه.
دوستانی شهر دوشنبه دعوت و بازپرسی تورابیک اوخونوف رئیس وکالتدار شرکت ماوراءالنهر و افتتاح پرونده جنایی در برابر او را تایید میکند و میگویند تفتیشات ادامه دارد. قضیه شرکت ماوراءالنهر از سال 2010 ادامه دارد. رئیس شرکت جورابک آخونوف 13.5 سال حکم زندان گرفت و دادگاه عالی حکم برآورد که ستانیدن ضرر مالی مشتریان شرکت از حساب بناهای ناتمام ماوراءالنهر برآورده شود. 20 می سال 2013 با حلنامه دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه اموال شرکت ماوراءالنهر از حبس آزاد کرده شدند و تا کنون شرکت به ساختمانهای بناهای ناتمام ادامه می دهد.
موضوع خانه ها را ادامه می دهیم و می رویم به قرغیزستان. در جنوب قرغیزستان زمان سابق شوروی سلوکتا همچون شهر انگشتن ها معروف بود. با مستقل شدن قرغیزستان نقب فعالیت را قطع کرد و مردم بیکار مانده خانه های خود را پرداخته رفتند. با وجود آنکه زندگی در این شهر به مجرای خود برمیگردد ولی همانا ده ها خانه در این شهر صاحبان دائمی اشان را پیدا نکردند.
زمانی در اینجا تا میلیون تونه انگشت استخراج میکردند و طریق روی آهن به گوشه و کنار قرغیزستان میرساندند. در زمان شوروی سولیوکتا از طرف مسکو سرمایه گذاری میشد. اما با مستقل شدن قرغیزستان نقب از کار ماند و مردم محلی بناور نداشتن مشغولیت از شهر کوچ بستند. در 10 سال اخیر فعالیت 40 نقب برقرار شد. ساکنان با تدریج به شهر برمیگردند و به منزل نیاز دارند. اما حدود 200 خانه که صاحبانش زمانی ترک کرده بودند تا هنوز خالی است. حتی تصور کردن مشکل است که در اینجا آدمان میزیستند.
پیش از این خانه ها خوب بودند و مردم در شرایط بهترین زندگی میکردند. بعد از سقوط شوروی خانه ها خالی شدند. جهاز خانه ها را آدمان دزدیده بردند و حالا این بنا در شرایط ناگوار قرار دارد.
هنگامی که جوانان میخواهند به این خانه های ترک شده مسکون شوند، صاحبان آنها پیدا میشوند. از این خاطر مردم محلی پیشنهاد دارند که به قانونگذاری درباره منزل اصلاحات وارد کنند. آنها میگویند حق صاحب ملکی از آنهایی که خانه هایشان را به صاحب گذاشتند گرفته شود. در عکس حال بناها کارناشایم خواهند شد.
این خانه ها را باید به افراد بدهند که پول دارند. آنها بعدی تعمیر می توانند نقب کنان را در این خانه ها مسکون کنند و یا به آموزگاران به اجاره بدهند. هنگامی که نفر می خواهد خانه را به ترتیب درآورد، در حال کسی پیدا می شود که در زمان شوروی صاحب این خانه بوده است و طلب می کند که خانه را خالی کند. این مسئله باید در سطح قانونگذاری حل شود و خانه ها را به نیازمندان بدهند.
با گفته غی نظر قرابایف، در بنای آنها همگی 2 یا 3 خانه ساکن دارد، باقی مانده خالی هستند. گذشته از این در بعضی خانه ها جنایتکاران و غارتگران مسکون می شوند و برای ساکنان دائمی خطر ایجاد می کنند. تعداد چنین خانه ها در سولیوکتا تا به 500 عدد می رسد. اگر 200 خانه مالکیت دولتی باشد، 300 تا آن از طرف صاحب ملکان خصوصی کرده شدند. مقامات محلی هنوز درباره تقدیر بعد این خانه ها تصمیم نگرفتند.
حالا ما در رابطه با این خانه ها اطلاع جمع میکنیم. اگر معلوم شود که صاحب خانه آن را ترک کرده رفته است، به نفر این نیازمند میدهیم. این مسئله در بررسی قرار دارد. تعمیر خانه ها را خودمون بر عهده میگیریم و یا به صاحب آینده سپارش میدهیم.
در حالی که مقامات شهرداری درباره تقدیر بعدی خانه های بی صاحب مانده به نتیجه نهایی نرسیده است، بیشتری ها به منزل زیست دسترسی ندارند.
تا فرا رسیدن سال نو میلادی همگی 2 هفته دیگر باقی مانده است. این جشن را بیشتر از همه کودکان انتظارند، زیرا به اعتقاد آنها سال نو ایام روز زدن معجزه ها است. آنها باور دارند آرزوهایشان با کمک بابای برفی عملی می شود. سرانگیز نوروش ها از نامه های ده ها کودک توجیک برای ما و شما قصه می کند که با امید با بابای برفی نوشتند.
بابای برفی یک از پدوال و یک
سلیمان 11 ساله با بابای برفی نامه نوشته از او تلفن خواسته است.
نه کتاب های افسانه می
کنم. درست رو با می خوانم دوزاری با عجب.
او پدر ندارد و 2 سال پیش مادرش سلیمان را به مکتب اینترنت نظامش مخصوص حصار داده و به مهاجرت رفت. سلیمان میگوید مادرش را پزمان شده است و میخواهد با او صحبتی ویدیویی کند.
قطعی مادرم گب میزنم و قطعی اپون گب میزنم خونانگی
همون. بابای برفی از نگاه سلیمان یک پیرمردی توانمندی هست که امکان اجرای همه خواسته های کودکان را دارد. این ابرس نقاش خوب هم هست و یک تصویر زیبای سال نوی هم آماده کرده است و میخواهد آن را به بابای برفی تحفه کند.
من میخواستم که همین رسم را به بابای برفی نشان دهم و خوشحال شود.
در اینترنت خیرمنک حصار اکثر کودکان دارای امکانیت محدودند. در خواستی آنها نیز از همسالان دیگرشان پس این دیوارها فرق میکند.
سال نو حل معماهای دو، سال نو کفش هزاران رازها، بینگر تالار تبسم میکند.
آنها بر این باورند که بابای برفی معجزه آفر است.
ای عزیزان السلام، پیر و برنو و زن اومد اهل دوران السلام.
سفینه میگوید وقتی از نزدیک بابای برفی رو ببیند از او میخواهد هر دو دستش مثل دستان دیگر دختران زیبا و سالم باشد.
من باوری دارم که بابای برفی از ما را صحت کرده میتواند از تو استهرناک دارد.
با امیدی که ارزوهای این کودکان و خواسته های همه شما اجرا شود برنامه امروز را پایان میدهیم. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خبرهای جهان و تاجیکستان. سلام، مومین احمدی هستم. تلویزیون دولتی ایران اعترافی اکادمیکی شوئدی ایرانی تبار احمد رضا جلالی را پخش کرد که با اتهام جاسوسی به مرگ محکوم شده است. پژوهشگر اینستیتوت کارولینسکا استکهلم احمد رضا جلالی روز 17 دکبر در نوار تلویزیونی اعتراف کرد که برای خدمات استخبارات یک کشور خارجی درباره متخصصان ساحه هسته‌ای ایران که بعداً در سوءقصد کشته شدند معلومات جمع می‌کرد. جلالی 46 ساله ماهی اپریل سال 2016 بازداشت و دیرتر به جاسوسی متهم شد. او قبلاً اتهام را رد کرده بود. در نواری 17 دقیقی جلالی گفت که وقتی در پژوهشگاه یکی از کشورهای اروپا با کارهای پژوهشی مشغول بود، نفری با نام توماس با او در تماس شد و کار پیشنهاد کرد. جلالی گفت که آن مرد با وعده تامین شهروندی کشور او را بعداً به خدمات استخبارات استخدام کرد. راوی برنامه تلویزیون دولتی ایران گفت که جلالی برای موساد اسرائیل درباره علم ساحه فیزیک مسئول علی محمدی و متخصص ساحه هسته‌ای مجید شریعری که هر دو هم در سال 2010 در سوءقصد کشته شدند معلومات جمع می‌کرد. شویتسیا بازداشت و حکم اعدام جلالی را محکوم کرد. سازمان‌های حقوق بشر نیز این حکم را بخشی از سیاست‌های ایران ارزیابی می‌کنند که ایرانی‌های دارای دو شهروندی را بازداشت و بدون مرافعه عادلانه مجازات می‌کنند. نمایندگان گوارد ملی اوکراین صبح 18 دکبر خبر دادند که با 60 اعضای این نهاد در زد و خورد با جانبداران میخائیل ساکاشویلی روز یکشنبه در شهر کیف جراحت برداشتند. به اطلاع گوارد ملی، بعد رساندن یاری طبی 45 کارمند این گوارد به ادامه خدمت پرداخت و 15 تن دیگر بستری شد. از میان بستری شده ها 13 تن از گاز زهرآلود شده، 2 تن دیگر جراحت جسمانی برداشت. اخیراً جانبداران پرزیدنت پیشینی گرجستان و رهبری سابق ولایت ادیسا اوکراین میخائیل ساکاشویلی در کیف راهپیمایی برپا کردند. میخائیل ساکاشویلی در یک صحبت گفت:
"Я осуждаю любое разбитие окон, потому что мы, когда нас будут миллионы,
من همه گونه تیریزه شکنی را محکوم میکنم، زیرا وقت تعداد ما به میلیون میرسد این درها و تیریزه ها خودشان بروی ما باز میشوند. آنها باید شکسته نشوند. مردم این بازی پراشنکو است. او میخواهد نشان دهد که جمع شده ها 2-3 هزار آدمی ردی مرکه هستند که از دستشان فقط تیریزه شکنی میآید. ما باید طوری دیگر رفتار کنیم. در هفته ها و ماه های نزدیک تعداد ما برای اعتراض حتما بیشتر میشود.
جانبداران ساکاشویلی طلب دارند که با پرزیدنت اوکراین پیوتر پراشنکو نوباوری اعلان شود. بعدی راهپیمایی آنها برای وارد شدن به کاخ اکتبر تلاش کردند. با گفته خود ساکاشویلی وقتی آدمان به نزد بنا رسیدند آنجا پلیس برای آنها زورآوری کرده است. کرمل اعلان کرد که با کمک سازمان استخباراتی آمریکا یا CIA از چند حمله تروریستی در شهر سنت پترزبورگ پیشگیری شده است. در اطلاعیه حکومت روسیه که روز 17 دکبر پخش شد گفته می شود گمانبران قصد داشتند در کلیسای قزان سنت پترزبورگ و چند جای دیگری سرودم این شهر حمله انجام دهند. یکی از این بازداشت شده ها شهروند تاجیکستان است. مقامات روسیه بازداشت شده ها را شامل آمرگادجیف از داغستان، الیسخان اسمورزیف از اینگوشستان و فیروز کلاوروف از تاجیکستان معرفی کرد. مقامات تاجیک تا به حال در مورد شخصیت فیروز کلاوروف اظهار نظر نکردند. روز جمعه مقامات اوگنی افیموف فردی را که اعتراف کرده است به طور غیرقانونی برای ترکش در کلیسای قزان مواد ترکنده می‌ساخته است بازداشت کردند. مقامات افغانستان میگویند حمله به مرکز تمرین های استخباراتی کابل که مسئولیت آن را گروه دهشت افکن دولت اسلامی برداشت گرفت با هلاکت سه حملگر خاتمه یافت. نصرت رحیمی نایب سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که روز 18 دکبر به دنبال حمله جنگیان دیش در منطقه افشار عملیات پاککاری آغاز شد. درباره خسارات جانی نیروهای امنیتی و اهالی ملکی خبر داده نشده است. رحیمی پیشتر گفت که حملگران به بنای نیمه‌ساخت نزد تمرینگاه آژانس استخباراتی خدمات امنیت افغانستان وارد شدند. با گفته سخنگو جنگیان از داخل ساختمان تمرینگاه استخباراتی را هدف قرار داده از سلاح سبک و گلوله‌انداز استفاده کردند. در گذشته هم طالبان و هم گروه تندروی دولت اسلامی حمله های مرگبار را در کابل انجام دادند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه از همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ به خاطر کمک‌های استخباراتی آژانسی مرکزی استخبارات برای خونسا کردن یک سلسله بمب‌گذاری‌ها در شهر سن پترزبورگ اظهار سپاس کرده است. در این باره من عبدالله اشرف گزارش می‌دهم. کاخ کرمل اعلان کرد که ولادیمیر پوتین روز یکشنبه 17 دکبر در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور آمریکا برای کمک‌های اطلاعاتی آژانسی مرکزی استخبارات که سبب بازداشت گمانبران شد قدردانی کرده است. در اطلاعیه حکومت روسیه گفته می‌شود که گمانبران قصد داشتند در کلیسای قزان شهر سن پترزبورگ و چند جای دیگر سر آدم و پر ازدحام این شهر حمله ها انجام بدهند. کاخ کرمل میگوید رئیس جمهور روسیه از همتای آمریکایی خود خواسته است که از جانب او از سازمان استخباراتی آمریکا CIA قدردانی کند. آقای پوتین همچنان به دونالد ترامپ اطمینان داده است که سازمان‌های امنیتی روسیه همچون گذشته هر گونه معلومات در مورد تهدیدهای تروریستی را در اختیار آمریکا می‌گذارد. این دومین تماس تلفنی پرزیدنت‌های آمریکا و روسیه در 4 روز اخیر است. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه نیز گفتگوی تلفنی داشتند. خدمات فدرالی امنیتی روسیه روز جمعه 15 دکبر اعلان کرد که 7 تن را به گمان همکاری با گروه دولت اسلامی بازداشت کرده است که قصد داشتند در روزهای استراحتی اخیر هفته آینده به حمله های تروریستی در شهر سن پترزبورگ دست بزنند. با اطلاع خدمات فدرالی امنیتی روسیه این افراد تصمیم داشتند در کلیسای قزان شهر سن پترزبورگ و چند مکان سر آدم این شهر حمله های انتحاری انجام دهند. دمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین در رابطه با تماس پرزیدنتان روسیه و آمریکا و هم همکاری ساختارهای استخباراتی کشورها چنین گفت:
هر سری چند وقت میان خدمات ویژه دو کشور تماس‌های صورت می‌گیرد، ولی در حالت مذکور شما می‌بینید که این معلومات نتیجه آورد و برای نجات جان نفران زیاد مساعدت کرد. این خبر باعث خوشحالی و قناعتمندی است. در همین باره دیروز در صحبت تلفنی پرزیدنت ما با پرزیدنت ترامپ خبر داد. این نمونه خوب همکاری‌های دو جانبه بر ضد تروریسم می‌باشد. ما باید برای رسیدن به همین معیارهای همکاری تلاش کنیم تا اینکه در تعیین خط مشی همکاری ها مساعدت شود.
بنابر اطلاع خدمات فدرالی امنیت روسیه و یا FSB در یک بنای بلندآشیانه در شهر سن پترزبورگ مواد ترکنده، سلاح‌های خودساخت و ادبیات دارای خصوصیت افرادگرایی کشف و مصادره شده است. با گزارش رسانه‌های روسیه کلیسای سن پترزبورگ هدف اصلی این حمله ها بوده است. هفته گذشته خدمات فدرالی امنیت روسیه اعلام کرد که چندین گمانبر به همکاری با گروه دولت اسلامی را در مسکو بازداشت کرد که قصد حمله‌های تروریستی در جشن سال نو را داشتند. در چند روز گذشته نیز مقامات سن پترزبورگ 5 تن را در رابطه با تروریسم بازداشت و بازپرسی کردند. روز جمعه مقامات یفگنی یفیموف فردی را که اعتراف کرده است به طور غیرقانونی برای ترکش در کلیسای شهر سن پترزبورگ مواد ترکنده می‌ساخته است بازداشت کردند. به نوشته نشریه تلگراف چند تن از همکاران او روز شنبه بازداشت شدند. همچنین روز یکشنبه مقامات روسیه 3 تن دیگر را در این رابطه بازداشت کردند. مقامات روسیه هویت آنها را اعلان کرده و میگویند که آنها شامل امرگاجف از داغستان، علیسخان اسمورزیف از اینگوشیستان و فیروز کلاوروف از تاجیکستان میباشند. مقامات تاجیک تا به حال در مورد شخصیت فیروز کلاوروف اظهار نظر نکردند و تا به حال معلوم نیست که آیا او شهروند تاجیکستان هست و یا نه. در ماه اپریل سال جاری در پی حمله های انتحاری در متروی شهر سن پترزبورگ 16 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. در پی این حمله مقامات روسیه است که کیمسنبک قادیروف شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند و گفتند که او با عاملان ترکشی 4 اپریل در متروی شهر سن پترزبورگ ارتباط دارد.
دادگاه رهبران شرکت امید 88 تا ماه فوریه سال آینده در حبس میمانند. قرار تمدید حبس پیشکی رجب علی آدینف و ایدیبگ ابراهیموف از سوی دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه روز شنبه 16 دکبر صادر شده است، اما وکیلان دفاع میگویند با قرار دادگاه راضی نیستند و از بالای آن شکایت خواهند برد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. خسرو ایوبی وکیل دفاع رجب علی آدینف روز 18 دکبر در صحبت در رادیو آزادی گفت تفتیش قضیه شرکت امید 88 و رهبرانش ادامه دارد. به قول وکیل دفاع سنجش شرکت نیز از سوی مقامات تفتیشاتی در حال انجام یافتن است.
قرار
بر آمده شما ممکن شکایت برید از بالاش. در همین حال یک منبع نزدیک به تفتیشات میگوید تفتیش قضیه شرکت امید 88 به مرحله آخر نزدیک شده، در ماه ینور به دادستانی و بعداً به دادگاه ارسال خواهد شد. منبع گفت جریان برگرداندن قرض راغون از حساب اموال شرکت امید 88 تنها بعد قرار دادگاه انجام خواهد شد و اموال شرکت فعلا در حبس میباشد. فعالیت شرکت امید 88 هم در پی بازداشت رهبرانش پررقت شد. نزدیکان رجب علی آدینف رئیس بازداشت شده شرکت گفتند مقامات خرید و فروش مالکیت امید 88 را ممنوع کردند و آنها سعی دارند پول جمع آورده قرض دولت را برگردانند. قضیه شرکت امید 88 و بازداشت رهبرانش بیشتر از دو ماه است که ادامه دارد. بازداشت رهبران شرکت امید 88 یک از سه شرکت بزرگ وارد کننده مواد سوخت در تاجیکستان بعد از آن صورت گرفت که روز 14 اکتبر امسال رئیس جمهور امام علی رحمان وزارت مالیه را تنقید کرد که به امید 88 170 میلیون سومانی قرض داده این مبلغ ها را برگرداندن نتوانست. بعد این رجب علی آدینف را دستگیر کردند و او به تصرف پول و مال، غیر قانونی گرفتن قرض و سوء استفاده از وکالت متهم دانسته می شود. قبلا رجب علی آدینف در یک نامه از مقامات تاجیکستان خواسته بود که به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت او را رها کنند. آدینف وعده داده بود که در مهلت کوتاه قرض نیروگاه روغن را که سبب بازداشت او شد برمیگرداند. به اطلاع مسئولین شرکت امید 88 بخش تشخیص نرخ‌گذاری وزارت عدلیه تاجیکستان نقطه های فروش سوزشواری این شرکت را بیش از 175 میلیون سومان نرخ‌گذاری کرده است. با بیرون شدن شرکت امید 88 از بازار سوخت تاجیکستان حالا در بازار دو شرکت بزرگ گازپروم تاجیکستان و فراز باقی ماندند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.